أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فتحصل من جميع ما ذكرنا ما قد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما، أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضعا للنزاع مع الأشاعرة. نتیجه بحث با طی این چهار مقدمه این شد که اولا حسن و قبح یک مشترک لفظی هست و سه معنا دارد: یک، به معنای کمال و نقص، دو، ملائمت و غیر ملائمت، و سه، مدح و ذم عقلا. روشن شد که اون حسن و قبحی که مورد اختلاف بین اشاعره و عدلیه هست، حسن و قبح به معنای سوم هست، به معنای اول و دوم مورد اختلاف نیست. نکته دومی که روشن شد اینه که همون حسن و قبح به معنای سوم، یعنی حسن و قبح به معنای مدح عقلا یا ذم عقلا، پنج سبب میتونه داشته باشه. حسن قبح به معنای مدح و ذم پنج سبب میتونه داشته باشه. کلمه عقلا رو فعلا بندازیم. حسن قبح به معنای مدح و ذم پنج سبب میتونه داشته باشه. یا به سبب کمال و نقص اون شیء هست که بهش میگیم حسن یا قبیح، یا به سبب ملائمت و غیر ملائمت است و مصلحت یا مفسده داشتن است که بهش میگیم حسن یا قبیح، یا به خاطر خلق انسانی هست، یا به خاطر انفعال نفسانی هست، یا به خاطر عادات انسانی هست. اینها اسبابی هستند که انسان حکم به حسن بعضی از امور یا قبح بعضی از امور میکنه. خب کدوم یک از این پنج سبب حسن و قبح عقلی درست میکنه، ما را به حسن و قبح عقلی میرساند و مورد نزاع بین عدلیه و اشاعر است؟ فرمودند اون مدح و ذم عقلایی مورد اختلاف عدلیه و اشاعر است که به سبب مصلحت و مفسده فعل باشد یا به خاطر کمال یا نقص بودن آن باشد، اون حسن و قبح به معنای مدح و ذم مورد اختلاف هست. فتحصل از جمیع مطالب گذشته، و طول دادیم مطلب را برای اینکه موضوع و محل نزاع کاملا روشن بشه. چی روشن شد؟ که اولا لیس کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضع نزاع با اشاعره. هر حسن و قبحی که به معنای مدح و ذم باشه که مورد اختلاف عدلیه با اشاعره نیست. حسن قبح به معنای مدح و ذمی که ناشی از عادات مردم باشه که عدلیه با اشاعره اختلاف ندارن. ناشی از خلقیات و انفعالیات باشه، عدلیه با اشاعره اختلاف ندارن. بلکه کدوم فقط مورد اختلافه؟ بل خصوص ما کان سببه ادراک کمال شیء او نقصهی علا نهون کلی. این عبارت عنایت داشته باشید. موضع نزاع عدلیه با اشاعره کدوم حسن قبحیست؟ اون حسن قبح به معنای سوم، نه به معنای اول و دوم، بلکه اون حسن قبح به معنای سومی که سببش درک کمال یک شی یا نقصانش، اونم علا نهون کلی باشد، نه در امور جزئیه. چون اگر امور جزئیه باشه ازن از محدوده احکام عقلی خارج میشه. یا سببش ادراک ملائمت و عدم ملائمت، اونم علا نهون کلی باشد، به نحوه به خاطر داشتن مصلحت نوعیه در حسن یا مفسده نوعیه در قبحش. فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْعَقْلِيَّ أَنَّاشِئَ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ هِيَ أَحْكَامٌ لِلْعُقَلَا بِمَا هُمْ عُقَلَا. احکام عقلیه‌ای که ناشی باشد از کمال یا نقصان، یا از مفسده و مصلحت نوعیه، اینها هستند که احکام عقلا به ما هم عقلا هستند. ولی ممکنه عقلا احکامی هم صادر کنند، اما نه به ما هم عقلا، بلکه به ما هم رسم رسوماتی دارند، بلکه به ما هم عادتی دارند، انفعالاتی دارند، خلقیاتی دارند. اونها محل نزاع نیستند. اونها را اصطلاحاً احکام عقلا به ما هم عقلا گفته نمیشه، بلکه فقط این دو سبب اول اگر حکم عقلی برای ما درست کنند و مدح و ذم بیاورند، اینها هستند که میگیم شارع هم باید بر اساس همینها حکم صادر کنه و حکم شرع نباید بر خلاف این باشد. و هیلتی یعنی این سبب اول و دوم هستند، یعنی حکم عقلی که ناشی از سبب اول و دوم باشه و مدح و ذمی که ناشی از سبب اول و دوم باشه، همونیست که شارع باید متابعت کند عقلا را در حکمشان. و با این بیان میفهمی اون خلطی که در کلام بعضی از باحثین در این موضوع واقع شده که دیگه این جای خود باید رسیدگی شود. مطلب پنجمی که در این بحث حسن و قبح عقلی باید به اون بپردازیم این است که حسن قبح به معنای سوم، از این به بعد دیگه هر جا میگیم حسن قبح، مقصودمون حسن قبح به معنای سوم یعنی مدح و ذم، ثانیاً فقط از سبب اول و دوم هم هست، یعنی حسن قبحی که به سبب کمال یا نقصان درست شده باشه یا به سبب مصلحت یا مفسده صادر شده باشه. این طور حسن قبحی سه قسم میتونه داشته باشه: یک، حسن قبح ذاتی، دو، حسن قبحی که مقتضی باشد، سه، حسن قبحی که یعنی فعلی که حسن یا قبیح باشد، نه به نحو علیت، نه به نحو ذاتی، نه به نحو اقتضایی. اینو توضیح بدیم چون یک کمی خارج از اصطلاح از خودشم توضیح میده این را. بعضی از امور هستند، در مثال اول عرض کنیم، شما نمک را عنایت بفرمایید، یک شی اگر تا زمانی که نمک هست شوره، تا زمانی که نمک باشه شوره، بگر این که از نمک بودن دیگه خارج بشه، یک شی دیگری بشه، به این میگن شوری ذاتی نمکه، یعنی نمک مساوی با شوری. بعضی از اشیا هستن که اگر طبیعتشون رو حفظ کرده باشند شورند. فرض کنید بعضی از میوه ها، اینها اگر طبیعتشون رو حفظ کرده باشند، حالا شور یا ترش مثلا هستند، بعضی از انواع لیمو، یا مثلا فرض کنید بعضی از آلوچه ها، حتی اینا شور نیستن ولی حالا فرض کنید شوری و ترشی اینا یک خانواده هستند، اینا اگر سالم باشند طبیعتشون اقتضا میکنه که مثلا ترش باشند، اما ممکنه به خاطر اینکه این مقدار بمونند و آفتاب بهشون بخوره و اینا خیلی زیاد از حد مثلا برسند، دیگه اون ترشی خودشون از دست بدن. هنوز بهش میگیم آلبالو، اما دیگه ترش نیست، برخلاف نمک که بهش میگفتیم تا زمانی که بهش میگیم نمک حتما باید شورم باشه، اگر نمکیت رفت شوریم میره، اگر شوری رفت نمکیتش هم رفته، نمیشه نمک باشه اما شور نباشه. اما آلبالو طبیعتش اینه که ترش باشه، ممکنه به خاطر جهاتی آلبالو باشد اما دیگه ترش نباشد. و بعضی از اشیا نه ترشن نه شیرین، بلکه باید نمک بهشون بزنی که ترش بشن، چور بشون، مثل این موادی که باشون ترشی درست میکنن. هویج، طبیعت هویج نه ترشه نه شوره. یا بعضی از سبزیجات مثلا طبیعتشون نه ترش نه شیرینه، اما وقتی مثلا قاطی سرکه کردی و مواد لازم را مخلوط کردی بعد از مدتی میشه ترش. پس طبیعت خودش نه ترش بود نه شیرین، ما دستکاری کردیم شد ترش. برخلاف آلبالو که طبیعتش این بود که خود به خود ترش درست میشد، مگر اینکه مسائلی پیش بیاد که اون ویژگی ترش بودنش از دست بده، اما هنوز آلبالو باشه. و باز برخلاف مثل نمک که تا زمانی که نمک هست الا ولابد باید شوریش هم باشه. یا مثلا سرکه همون تو ترشی مثلا بزنیم، سرکه یه مقدار مثلا شاید ترشی داره، سرکه تا زمانی که سرکه هست ترشی هم ویژگی ترشی هم داره. در بحث حسن قبح هم بعضی از افعال تا زمانی که اون عنوان را داشته باشن حسن هستن، یعنی عنوان حسن مثل عنوان شوری هست برای اونها نسبت به نمک. چطور شوری و نمک جدایی بینشون امکان نداشت؟ بعضی از عناوین هم هستن که حسن اصلا از اونها جدا نمیشه، قبح اصلا از اونها جدا نمیشه، مثل عدل. هر کاری اگر عدل باشد حتما حسن هم هست. حسن هست به معنای اینکه عقلا مدح میکنن اون کار را. اگر ظلم باشد حتما قبیح هست، یعنی عقلا مذمت میکنن. نمیشه یک جا ظلم باشه اما مذمت عقلا نباشه، نمیشه یک جا عدل باشه اما مدح عقلا نباشه. مثل همون شوری برای نمک. بعضی افعال نسبتشون به حسن قبح مثل نسبت آلبالو به ترشی است. یعنی چی؟ یعنی طبیعتشون اینه که عقلا اونا را مدح کنند، طبیعتشون اینه که مصداق عدل باشند، طبیعتشون اینه که کمال و نقص مثلا باشند، مصلحت یا مفسده مثلا داشته باشند، مگر اینکه اتفاقی پیش بیاد. مثل اکرام دوست، طبیعت این کار اقتضا میکنه که عدالت باشه، مصداقی برای عدالت باشه. پس اکرام دوست فی نفسه حسن است، عقلا مدحش میکنن، مگر اینکه یه اتفاقی پیش بیاد که اکرام دوست صدق میکنه وا اما دیگه حسن نیست. مثل جایی که ما مثلا میخوایم اکرامش کنیم به وسیله چی؟ مال دزدی. رفتیم دزدی کردیم میخوایم جلوش بذاریم اکرامش کنیم، این اکرام هست اما عقلا این کار را مدح نمی کنن، حسن نیست. اکرام هست حسن نیست، اینا عنایت داشته باشیم. زدن بچه یتیم کار قبیحیه، طبیعتش اقتضا میکنه که یعنی خودش باشه و خودش میگه کار بدم، قبیحه، عقلا مذمت میکنن این کار را. حالا اگر در جایی ما میبینیم بچه یتیم داره میفته که غرق بشه، اگر ما یک ضربه بهش نزنیم که پرت بشه اونور از جلو ماشین رد بشه، ماشین بهش میزنه و لته پار میشه، چاره ای نداریم که یک ضربه بهش بزنیم پرت بشه اونور. خب این زدن یتیم هست، ضرب الیتیم هست، اما دیگه قبیح نیست، وقلا این کارا مذمت نمی کنن. برخلاف عنوان ظلم که هر جا عنوان ظلم باشد حتما مذمت عقلا هست، اما ضرب یتیم اینطوری نیست. بله ضرب یتیم اگر خودش باشه و خودش، مذمت عقلا هست و مصداق ظلمه، اما گاهی اوقات هم میره تو حیطه عدل و دیگه مذمت نیست. با اینکه ضرب الیتیم هست اما دیگه مذمت نیست، مثل جایی که میخوان جانش نجات بدیم. بعضی از افعال هم هستن که فی نفسه نه حسنن نه قبیح، مثل اصل عنوان زدن. اصل زدن نه خوب نه بده، بلکه اگر مفسده داشته باشه میشه قبیح، مصلحت داشته باشه میشه حسن. در واقع این قسم دوم و سوم زمانی عنوان حسن بر اونها منطبق میشه که بشن مصداقی برای عدل. زمانی مصداق قبح قرار میگیرند و عقلا اونها را مذمت میکنند که بشن مصداقی برای ظلم. چون فرض این شد، چطور؟ فرض کنید ما هیچ وسیله‌ای نداریم برای شور کردن غذاها مگر نمک، و هیچ چیزی نداریم برای شیرین کردن مایات مگر شکر. خب شکر و نمک طبیعتشون اینه که شور باشن، نمیشه شکر باشه و شیرین نباشه، نمک باشه و شور نباشه. اما یک غذا کی میتونه شور باشه؟ زمانی که نمک هم داشته باشه. اگه نمک نداشته باشه فی نفسه نه شور نه شیرین. یا یک شربت کی میتونه شیرین باشه؟ زمانی که شکر داشته باشه. خب بعضی از مایعات هستن که طبیعتشون اینه که شیرین باشن. مثلا شربت آلبالو میخواید درست کنید، خب این طبیعتش اینه که شکرم قاطیش میکنن. حالا ممکنه یه آقای مریضی پیدا بشه که بگه آقا شربت آلبالو درست کنید اما شکر نریزید، اتفاقا نمکم بریزید، دکتر گفته خوبه براش. خب این شربت آلبالو هست اما دیگه شیرین نیست. ولی غالبا اگر مشکلی پیش نیاد نوع شربت آلبالوها و شربت آبلیموها مثلا و و اینا شیرینه. بعضی از مایعات هم هستن فی نفسه نه شیرینن نه شورن، مثل آب. آب فی نفسه نه شور نه شیرینه. اگر مصداقی، اگر نمک ریختیم میشه شور، اگر شکر ریختیم میشه شیرین. اکرام یتیم یا زدن یتیم شبیه همون شربت آلبالو است که غالبا مصداق عدل و مصداق ظلمند. آب مثل قسم سومه که فی نفسه نه شور نه شیرینه، گاهی نمک داره میشه شور، گاهی شکر داره میشه شیرین. افعالم همین گونه هستن. پس وقتی ما میگیم حسن و قبح ذاتی، اینجا مقصودمون اینه که مدح عقلا تو ذات این فعل خوابیده. اگر این ذات که میگیم یعنی تمام حقیقتش وابسته به اونه، اگر اون نباشه اینم نیست، عدالت نباشه مدحی هم نیست، مدحی نباشه معلومه که عدالت نیست. اینها خلاصه از هم جدایی ندارند. پس هر جا میگفتیم وقتی که میگوییم حسن ذاتی عدالت است، قبح ذاتی ظلم است، مقصودمون اینه که اینها از هم جدایی ندارند. اما وقتی میگیم که حسن و قبح مقتضیای یک شیئی هستند، بعضی از افعال مقتضی حسن و قبح هستند، مقصودمون اینه که غالبا اینها مصداق عدالتند، غالبا مصداق ظلمند، و طبیعتشون اگر باشه عقلا اونها را مد میکنن، طبیعتشون اگر باشه عقلا اونها را مذمت میکنن مگر اینکه اتفاقی پیش بیاد. و بعضی از افعال هم هستند که فی نفسه نه حسنن و نه قبی، مثل زدن، اصل زدن. اگر مصداق ظلم باشه میشه قبی، مصداق عدل باشه میشود حسن. باز مثال دیگر برای روشن شدن بزنیم، شما یک توپی رو تو زمین صاف بذاری به هیچ طرف نمیره، این مثل همون قسم سومه، مثل قسم سومه، مثل زدنه. زدن فی نفس نه عدل نه ظلمه، توپ پا تو زمین صاف بذاری به هیچ طرف نمیره. اما اگر توپ پا تو سربالایی گذاشت، بالای کوه گذاشتی، اول سرازیری، خودش باشه و خودش را میفته به طرف پایین، این مثل قسم دومه، مثل اکرام یتیمه. اکرام یتیم اگر خودش باشه و خودش میگه من حسنم، میگه من مصداق عدلم، اما ممکنه یه اتفاقی پیش بیاد این نره پایین، مثل این یک تنابی بستیم به این توپ داریم میکشیم سربالایی، این توپ اگر خودش بود و خودش میرفت پایین، اما یه تغییر تحول ایجاد شده داره میاد سربالایی چون با نخ داریم میکشیمش بالا. همون ضرب الیتیم که غالبا و خودش باشه و خودش میشه ظلم، اما بعضی وقتا مشکلی پیش بیاد میشه، اتفاقی پیش بیاد میشه حسن. بعضی چیزا خودشون میچرخن، فرض کنید حالا مثال مثل کره زمین که خودش داره دور خودش میگرده، کسی اونا نمیچرخونه. ان الحسن والقب بالمعنى الثالث ينقسمان الى ثلاثه اقسام. حسن قبه به معنای سوم یعنی مدح و ذم سه قسم داره. بعضی از افعال همیشه مدح و ذم دارند، بعضی از افعال اگر خودشون باشند خودشون مدح و ذم دارند ولی ممکنه بعضی وقتا نداشته باشن، و بعضی از افعال فی نفسه نه مدح دارن و نه ذم. این سه قسمی که میخوایم الان عبارتشو بخونیم. قسم اول، ما هو علت للحسن والقب. بعضی افعال علت حسن قب هن، البته علت رو بعدم میاد میگه مقصودمون علت اصطلاحی نیست. و یسمى حسن قب در این قسم اول به حسن قب ذاتی، مثل عدل، ظلم، علم و جهل. فان العدل بما هو عدل لا يكون الا حسنا ابدا. عدالت همیشه حسنه. ای متى ما صدق عنوان العدل فانه لابد ان يمدح عليه فاعله عند الغلا و يعد عندهم محسنا. عدل تا زمانی که عدله، تا زمانی که نمک نمکه، لابد است از این که فاعلش در نزد اغلا مدح بشه. عادل باید مدح بشه. این آقا تا زمانی که عادله باید مدح بشه، و کسی که عادل باشه را در نزد اغلا میگن این محسنه، کار خوب انجام میده. کذالک ظلم، به ما هو ظلم نیست مگر قبیح. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که عنوان ظلم باشه فاعلش مذمومه، فاعلش مسیء حساب میشود شرعا. قسم دوم، ما هو مقتزن لهما، و اصطلاحاً هم بهش میگن حسن قبح عرضی. مثل چی؟ مثل تعظیم صدیق، تحقیر صدیق. توضیح بده آقای مظفر، میگه ها نگاه کنید، فإن تعظیم الصدیق لو خلی و نفسه فهو حسن ممدوح. تعظیم صدیق اگر خودش باشه و خودش، حسن خوبه. تحقیر صدیق خودش باشه و خودش بده. ولیکن همین تعظیم صدیق به همین عنوان، به همین عنوان تعظیم صدیق، یجوز ان یکون قبیحا مذموما. تعظیم صدیق هست اما قبیحه. کی؟ کما اذا کان سببا لظلم ثالث. میخوایم رفیقمون تو صف ایستاده نفر پنجاهمیه، میخوایم تعظیمش کنیم، میگیم آی دوست بیا جلو. تو داری رفیقت تعظیم میکنی اما ظلم میکنی به دیگران. این تعظیم صدیق هست اما دیگه حسن نیست، چون حق دیگران داری ضایع میکنی. به خلاف عدل که تا زمانی که عدله همیشه حسنه، اما تعظیم صدیق چی؟ غالبا و خودش باشه و خودش حسنه، اما گاهی اوقات میشود غیر حسن. به خلاف عدل، فانه یستحیل ان یکون قبیحا مع بقاء صدق عنوان عدل. تا زمانی که عدله محاله که حسن نباشه و محال قبیح باشه. کذالک عکسش، تحقیر صدیق. به عنوان اینکه تحقیر صدیقه، خب میتونیم بگیم حسن ممدوحه. کما اذا کان سببا لنجاته. کجا؟ زمانی که همین تحقیرش سبب نجاتش باشه. فرض کنید ده دستگاه حاکمه اعلام کرده من دوستان آقای زید را میکشم. خب حالا زیدم نشسته، دوستشم داره میاد پیشش. اگر تعظیمش کنه دستگاه حاکم میفهمه این دوستشه، مجبور اونجا تحقیرش کنه. تحقیرش کرد، اوغلا میگن تو کار خوبی انجام دادی. تحقیر صدیق مگر ظلم نبود؟ میگیم چرا، اما نه همیشه. اینجا چون نجات جان صدیق متوقف بر این که تحقیرش کنیم، تحقیر هست اما دیگه ظلم نیست. اما برخلاف عنوان ظلم، یستحیل این که عنوان ظلم حسن باشد اما ظلم بر او صدق کنه. قسم سوم چی؟ ما لا علیت له ولا اقتضاء فیه فی نفسه للحسن والقب اصلا. مثل توپی که تو زمین صاف بذاری، فی نفسه نه حسنه و نه قبیحه. نه میگه من حسنم، نه میگه من قبیحم. مثل آب، نه میگه من میخوام شور باشم، نه میخوام شیرین باشم. انما قد یتصف بالحسن تارتن اذا انطبق علیه عنوان حسن کالعدل. گاهی متصف به حسن میشه زمانی که عنوان حسن مثل عدل بر او منطبق بشه. وقد یتصف بالقب اخرى، همین زدن گاهی عنوان قبح بر او منطبق میشه عنوان قبیحی بر اون منطبق میشه، میگیم ظلم مثل ظلم، خب میگیم قبیحه. قد لا ینطبق علیه عنوان احدهما، گاهی هم هیچ کدوم از اون دو عنوان بر اون منطبق نیست، پس نه حسنه و نه قبیحه. مثل ضرب، حسنون اگر برای تأدیب باشه، قبیحی باشه برای خنک شدن، قبیحه اگر برای خنک شدن دلت باشه. نه حسنه نه قبیحه، مثل اینکه با چوب برداری بزنی رو سنگ، خب این نه حسنه نه قبیحه. خب پس معنا کون الحسن اول قب ذاتی، یا این که میگیم حسن قب ذاتی عدل و ظلمن، مقصود چیه؟ یعنی عنوان المحکوم علیه به عهدهما بما هو فی نفسهی و فی حد ذاتی یکونو محکومن به، یعنی خودش باعث شده که ظلم باش قبیح باشه، خودش باعث شده که حسن باشه. عدل خودش اقتضای عدالت داره، خودش باعث شده که حسن باشه. ظلم خودش باعث شده که قبیح باشه. وقتی میگیم فلان چیز حسن و قبح ذاتی داره، مقصودمون چیه؟ یعنی اون عنوان مثلا عدل که المحکوم علیه به عهد ما هست، یعنی حکم مثلا حسن بهش دادیم، فی نفسه و فی ذاته محکوم به حسن است، نه من جهت اندراجی تحت عنوان آخر. وقتی میگیم ذاتی یعنی خودش باعث شده که حسن باشه، نه چون یک اسم دیگری روش اومده. فلا یحتاج الى واسطتن فی اتصافی به حد ما، نیاز به واسطه ندارد برای اینکه متصف به حسن یا قبح بشود. اما اونجا که میگیم مقتضی یعنی چی؟ اونجا که میگیم مقتضی فلان فعل، مقتضی حسن یا مقتضی قبح، مقصود چیه؟ مقصود اینه که اون عنوان مثل اکرام ضیف، اکرام دوست، فی ذاتهی متصف به حسن نیست، بل به توسط عنوان دیگر متصف به حسن می شود. اکرام ضیف چون مصداق عدالته می شه حسن، چون اکرام دوست چون مصداق عدالته می شه قبیح، ضرب یتیم چون مصداق ظلمه می شه قبیح. ولکنه بله، همین ضرب یتیم خودش باشه و خودش غالبا مصداق ظلمه. اکرام مهمان خودش باشه و خودش غالبا مصداق عدل هست. پس باید هر این قاعده معروفی که شنیدید که کل ما بالعرض لابد در این ینتهی الی ما بالذات، مقصود اینه. نمک ذاتش شوره، چیزهایی که ذاتشون شور نیست، اگر بخوای شورشون کنی حتما باید یک چیزی که ذاتش شوره را بهش اضافه کنی، نمک باید اضافه کنی. بله بعضی چیزها غالبا نمک بهشون اضافه میشه، مثلا خیار را میخوان بخورن غالبا با نمک میخورن، اما تو ذات خیار شوری نخوابیده. بله غالبا نمک بهش اضافه میشه، برخلاف سیب که غالبا بهش نمک اضافه نمیشه. حالا ممکنه نادرن هم بهش نمک اضافه بشه، میشه مصداق برای شور، اما چون نمک بهش اضافه شد. اینجا هم همینه، این که میگیم فلان چیز مقتضیه مثل خیاره که غالبا خیار را با نمک میخورن، اما خودش فی نفسه شور نیستا، چون نمک اومده شور شده. اکرام ضیف، اکرام دوست فی نفسه حسن نیستا، اما چون غالبا مصداق عدل می شود می شه حسن. ولیکن لو خلیه و طبعه، داخل عنوان حسن یا قبح می شود چون مصداق عدالت می شه. الا ترا، نیبینی که تعظیم صدیق لو خلیه و نفسه یدخل تحت عنوان عدل الذی هو حسن فی ذاته، اگر مصداق عدل نشه نمی شه حسن بشه، چون هر چیزی علت می خواد، چیزی بدون علت ما نداریم. فرض اینه که اکرام ضیف ذاتش که اقتضای حسن نداره، که اگر ذاتش اقتضای حسن داشت باید همه جا حسن بود. اکرام ضیف همه جا حسن نیست که، اکرام دوست همه جا حسن نیست که. پس همین که همه جا نیست، پس معلومه که ذاتش اقتضای حسن نداره، از بیرون یه ویژگی گرفته. اون بیرونی چیه؟ عدله. عدل ذاتش دیگه اقتضای حسن داره. ای به هازل اعتبار، یعنی چون مصداق عدل شده، تکون و مصلحتن لهو مصلحتن نوعیتن عامه، مصلحتن نوعیتن عامه، به این اعتبار که مصداق عدل شده دارای مصلحت است. اما همین اکرام دوست اگر سبب هلاک نفس محترمه بشه، با اینکه اکرام دوسته، اما میبینیم آقای دوست ما از ویراج دادن با ماشین خوشش میاد، خب سوار بشیم با سرعت بسیار بالا، میخوایم آقا اکرام دوست بکنیم، پذیرایی کنیم، خوش بگذره تو این تفریح، بریم چند نفرم بزنیم تو خیابانو شروع لطبار کنیم. این کار اکرام دوست هست، اما حسن دیگه نیست، چون مثل آقا ظلم شده. اینجا دیگه اکرام دوست میره تحت عنوان ظلم. ولا یخرج عن کونه تعظیما للصدیق، از عنوان عدلیت خارج شد اما از عنوان تعظیم صدیقیت خارج نشد. همونطور که سیب یا خیار از عنوان خیاریت خارج نمیشه، اما دیگه شور نیست، چون دیگه نمک بهش نزدیم. و کذالک عکسش، یقال در تحقیر صدیق، اگر خودش باشه و خودش، تحت عنوان ظلمه، که ظلمم قبیح فی ذاته بود، پس تحقیر صدیقم میشه ظلم. ای به هازل اعتبار، یعنی چون مصداق ظلمه، مفسده نوعیه عامه داره، لذا میشه قبیح. اما همین تحقیر صدیق اگر سبب نجات جان محترمی بشود، میشه حسن، چون داخل عنوان عدل میشه. بازم باید بره زیر مجموعه عدل تا بشه حسن. ولا یخرج عن عنوان کونی تحقیرن لصدیق، تحقیر صدیق هست اما میشه عدل، به خاطر اینکه مصلحت دارد، نجات نفس محترمه است. اما عناوین قسم ثالث چی؟ فی نفسه لو خلیت و انفسها، نه داخل عنوان حسن هستند، نه داخل عنوان قبیح هستند، نه علیت دارند برای حسن قب، نه اقتضا دارند، بلکه گاهی اینوری هستند، گاهی اونوری هستند. با این بیان روشن شد که مرادمون از علیت و اقتضا معنای رایجش نیستا. معنای رایج علیت و اقتضا اینه که مثلا میگیم آتش سبب حرارته، کبریت اقتضاء حرارت را دارد. اقتضاء حرارت را دارد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که باید باش اضافه کنیم، اکسیژنی هم باشه، کبریت به تنهایی کافی نیست. اما سنگ‌های معمولی نه علت آتشند و سبب آتشند و نه اقتضای آتش را دارند. اینجا که ما میگیم عدل علت حسن، ظلم علت قبح، مقصودمون از این علت معنای اصطلاحی نیست، مقصودمون از اقتضا معنای اصطلاحی نیست که یک چیز دیگه بهش اضافه کنیم آتش درست میکنه، کبریت آتش درست میکنه. اینجا تحقیر صدیق ظلم درست نمیکنه، قبح درست نمیکنه، مذمت درست نمیکنه، بلکه مذمت بر اینها بار میشه. فان المراد من العلیه این است که ان العنوان بنفسه هما هو تمام و موضوع حکم العقلا بالحسن او القب، بلکه مقصود می اصطلاح جدیده، هر جا که میگیم علیت دارد برای حسن، یعنی تمام این عنوان موضوع هست، هیچ ناخالصی نداره. عدل به ما هو عدل، نه چیز دیگه نیاز داره اضافه کنی، نه چیزی باید ازش کم کنی، به ما هو عدل حسن. ظلم به ما هو عدل، بدون هیچ قید و بندی قبیحه. اما اونجا که میگیم اقتضا چیه، مرادمون اینه ان العنوان لو خلیه و تبعه یکون داخلا فی ما هو موضوع لحکم العقلا بالحسن او القب. مرادمون از این که میگیم تکریم صدیق اقتضای حسن دارد، مقصودمون اینه که اگر خودش باشه و خودش، مصداقیست برای عنوان حسن، مصداقیست برای موضوع عنوان حسن که همون عدل باشد. تحقیر صدیق اگر خودش باشه و خودش، مصداقیست برای موضوع عنوان قبیح. پس مرادمون از اقتضام این شد که این عنوان خودش باشه و خودش، مصداقیست برای موضوع حسن یا قب. ولیس المراد از علیت و اقتضا ما هو معروف از معنای رایجشان که معنای تأثیر و ایجاد باشد، فانه من البدیهی که لا علیت و لا اقتضاء لعناوین الافعال فی احکام العقلا، عنوان عدل که علت برای حسن نیست که، بله الا من باب علیت الموضوع لمحمولهی، که همین که عرض کردیم وقتی گفتیم موضوع علت برای حکمه یعنی چی؟ یعنی اگر این موضوع درست بشود حکمم بار میشه. حالا بار کننده این حکم کیه؟ کار نداریم. اگر خمری باشه حرمتی هست، حالا سبب این حرمت شارعه؟ کار نداریم. فعلا فقط بگیم که اگر این خمر باشه حرمتی هم، اکل خمر باشه حرمتم میاد، اکل خمر ان اختیارن مثلا باشد حرمتم بیاد. اما اگر یک قید کم بشه، ان اختیارن مثلا بره، استراری بیاد روش، اجباری بیاد روش، حرمتم میره. پس حرمت زمانی میاد که این سه تا موضوع باشه. اگر این سه قید در کنار هم باشن، اکل خمر، شرب خمر و اختیار، خود به خود بعدش حرمت خواهد آمد. اینجا هم که مرادمون از علیت اینه، یعنی اگر عدل هر جا بود خود به خود حسن میاد، و مرادمون از اقتضا اینه که اگر مانعی در پیش نیاید این عنوان خود به خود میره زیر مجموعه عدل میشه، مانعی پیش نیاید این عنوان خود به خود زیر مجموعه ظلم هست. این بحث تا اینجا محل نزاع روشن شد، بعضی از اصطلاحات هم روشن شد. حالا بریم سراغ ادله دو طرف. عدلیه میگن ما حسن قبح عقلی داریم، مقصودمونم از حسن قبح یعنی این که بدون حکم شارع عقلا بعضی از افعال را مدح میکنند و بعضی از افعال را مذمت میکنند. اما اشاعره میگویند تا حکم شارع نباشد هیچ مدح و ذمی در کار نیست. خب بریم ببینیم دلیل این دو گروه چیه تا ببینیم کدومشون دارن درست میگویند. آقایون اشاعره یک دلیل آوردند برای حرف خودشون، منتها اجمالی یعنی از این بحث در گذشتم اشاره شد، لذا در اینجا خیلی دیگه بهش نمیپردازه. دلیلشون اینه، میگن آقایون عدلیه، مگر شما نمیگید ما حسن قبح ذاتی داریم، حسن قبح عقلی داریم؟ خب اگر حکمی مال عقل باشه همه افراد بشر عقل دارن، پس باید همه اونا قبول داشته باشن، مثل الکل اعظم من الجز. الکل اعظم من الجز یک قاعده عقلی است، همه هم قبول دارن چون همه عقل دارن، یک نفر پیدا کن مخالف باشه. ویژگی احکام عقلیه اینه، همه قبول دارن. اگر این حرف شمای عدلیه که میگید العدل و حسنون عقلن درست باشه، باید همه قبول داشته باشن، و حال اینکه ما اشاعره منکریم. پس همین که قضیه اختلافی معلومه که عقلی نیست. چرا ما در الکل اعظم من الجز اختلاف نداریم اما در این اختلاف داریم؟ پس معلوم میشه که عقلی نیست. اگر قاعده عقلی باشد هیچ اختلافی درش نباید باشد، قیاس استثنایی. اگر قاعده عقلی باشد نباید در آن اختلاف باشد، اما تالی باطله. یعنی چی؟ نباید اختلاف باشد اینجا منتفی، یعنی در این قضیه ما که حسن عدالت باشه اختلاف هست، حسن عقلی عدالت اختلاف هست. حالا که اختلاف شد پس مقدمم باطل میشه، که چی؟ که عقلی نیست این قضیه، حسن عدالت عقلی نیست. چرا؟ چون گفتیم اگر عقلی باشه نباید اختلاف باشه، اختلاف هست پس عقلی نیست. قیاس استثنایی این بود دیگه، نقیز تالی نقیز مقدم را نتیجه می دهد. جواب از این اشکال هم روشن شد از بحثای گذشته، که آقایون اشاعره شما خلط کردید بین قضایای یقینیه عقلیه و قضایای مشهوره، این دوتا با هم فرق می کنن. الکل اعظم من الجز که شما نقض آوردید برای ما، اون جزء اولیات یقینیات، اون جزء قضایایی که ما به ازا در خارج داره. چه عاقلی در عالم باشه چه عاقلی در عالم نباشه، کل اعظم از جزءه. اما این قضیه العدل و حسنون، این جزء مشهوراته. مقصودمون اینه که عقلا این را مدح میکنن، اینا با هم فرق میکنن، شما نباید این را به اون قیاس کنی. بله در یقینیات ویژگیش اینه که هیچ اختلافی در اونها نیست، اما کی گفته مشهورات هم باید همینطوری باشن؟ پس اینو مقدمه‌تون رو ما قبول نداریم که اگر عقلی باشه نباید اختلاف باشه. کی گفته اگر عقلی باشه نباید اختلاف باشه؟ بله اگر جز یقینیات و اولیات باشه، جز بدیهیات باشه، نباید درش اختلاف باشه. اما کی گفته تمام احکام عقلی طوری‌اند که هیچ اختلافی نباید در اونها باشد؟ بعد در آخر آیه مظفر یک سری فرقهای اساسی قضایای بدیهیات اولیه با قضایای مشهوراتی که جزء آرای محموده هستند فرقاش رو بیان میکنه تا ثابت کنه که این دو نوع قضیه از دو صنف هستند، مختلفند و نباید یکی را بر دیگری قیاس کرد. ادلت و طرفین، تا برسیم به اون سفر. به تقدیم الامور السابقه نستطیع و نواجه ادلت الطرفین بعین بصیرت. با ارائه مطالب گذشته دیگه می توانیم ادله دو طرف را، اشاعره و عدلیه را ارائه بدیم با چشم باز. لنؤتی الحکم العادل لاحدهما، برای اینکه حکم عادلانه صادر کنیم که کدوم درست میگن کدوم اشتباه میگن. و ناخذ النتیجه المطلوبه، نتیجه مطلوب را بگیریم. و نحنو نبحث و انذالک فی عدت مواد، ادله طرفین را در ضمن چهار ماده بررسی میکنیم. فنقول انا ذکرنا ان القضیه، یا ان القضیه الحسن والقبح من القضایا المشهورات. ما قبلا اشاره کردیم که حسن و قبح اشیا، حسن و قبح عدل و ظلم جز قضایای مشهوره هستند. و اشاره کردیم به اون چرا که ان شاء الله خوندید در استموه فی الجزء الثالث من المنطق. چی خوندید در جزء الثالث از منطق؟ من ان المشهورات قسم یقابل الضروریات الست كلها. قبلا اشاره کردیم که قضایای مشهوره در مقابل قضایای بدیهیه اولیه هستند. در منطق قضایای بدیهیه را 6 قسم ذکر کرده، اولیات، تجربیات و برای ضروریات اقسام جداگانه. یک ضروریاتی داریم و یک مشهوراتی داریم، اینا در مقابل هم هستن. اگر این نکته را خوب توجه کنید به اشتباه بودن دلیل اصلی آقایون اشعاره پی میبریم. و منه نعرف المغالطه فی دلیل الاشاعره و هم و اهم ادلته، مهمترین دلیلشون یک مغالطه است که با غض نظر از این نکته اون مغالطه را مرتکب شدن، که اگر به این نکته توجه کنیم اون مغالطهشون باطل میشه. از یقولون چی میگن؟ میگن لو کانت قضیت الحسن والقبح مما یحکم به العقل لما کان فرق بین حکمه فی هذه القضیه و بین حکمه بان الکل اعظم من الجزء. اگر قضیه حسن و قبح عقلی باشد نباید بین احکام عقلی فرق باشه، نباید بین حکم عقل در این قضیه که حسن و قبح باشه و بین حکم عقل به این که کل اعظم از جزئه فرقی باشه. اگر پس ببینید قضیه اینطوری شد، اگر حسن و قبح عقلیه باید با قضیه الکل اعظم من الجزء که اون هم قضیه عقلی است فرقی نداشته باشه. ولکن الفرق موجودون قطعا، اما فرق هست. چرا؟ چون حکم دوم که الکل اعظم من الجزء باشه لا یختلف فیه اسنان، هیچ اختلافی درش نیست مع وقوع اختلاف الاول، اما در حسن قبح عقلی اختلاف هست. و حال این که اگر عقلی بود نباید اختلاف می شد، پس معلومه که عقلی نیست. هذا دلیل من نوع القیاس الاستثنائی، این دلیلشون قیاس استثنائیه که نقیض تالی را استثناء کردن، نقیض مقدم را نتیجه گرفتن. یه بار دیگه عرض می کنیم تالی چی بود؟ قضیه شرطی درست کردن، گفتن اگر حسن قبح عقلی باشد این مقدم، اگر حسن و قبح عقلی باشد نباید فرق کند با الکل اعظم من الجز این تالی. بعد اومدن تالی را ابطالش کردن، گفتن این نباید فرق کندش باطله، چون فرق میکنه، الکل اعظم من الجز با حسن القب فرق میکنه، فرقشون هم روشنه، الکل اعظم من الجز اتفاقیه، حسن القب اختلاف داریم ما با هم دیگه. خب تالی را ابطال کردیم، شرطم خود به خود ابطال میشه، نقیض مقدم نتیجه میاد، نتیجه چی میشه؟ که حسن القب عقلی نیست. تا به جواب برسیم، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.